شما عزیزانی که با ما همراه هستید و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو، و همینطور تشکر میکنیم از دوستان خوبمون در برنامه بدون خط‌خوردگی که ما و شما رو با آخرین و تازه ترین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و سایر نقاط جهان آشنا کردن. تا ثانیه‌های دیگه میرسیم به ساعت 20 و موعد پخش سودای سیمرغ امروز و امشب ما که ویژه 38مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر هست.
صدا، دوربین، حرکت.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین.
دوست دارم اهمیت سینما برای همه آشکار بشه.
ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز بحرا مخالفیم. سینما یکی از مظاهر تمدن است که باید در خدمت این مردم، در خدمت تربیت این مردم باشد.
شما اگر جشنواره هم میرید، اون وقتی برید و اونجوری برید که مصالح فرهنگی کشورتون رو مراعات کنید.
سودای سیمرغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سودای سیمرغ. من امیر عباس سباق هستم، از طرف خودم و همه بچه های سودای سیمرغ، محمد جواد طالبی تهیه کننده برنامه، به شما خوش آمد میگم. خیلی خیلی خوش آمدید به پنجمین ویژه برنامه سودای سیمرغ. صدای ما را از پردیس سینمای ملت، محل برگزاری 38مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. امروز یک روز ویژه بود در پردیس سینمای ملت، ویژه از این نظر که هر سه فیلمی که امروز دوتاشون به نمایش در اومدن و یکی دیگه هم تا دقایق دیگه نمایش شروع میشه، هر سه فیلم جزء فیلم‌های برگزیده تماشاگران هستن که تا الان جزء 9 فیلم برتر بودن. هیچ روز دیگه‌ای رو توی جشنواره مثل امروز نداشتیم. مغز و استخوان اولین فیلمی بود که به نمایش در اومد، دومین فیلم روز بلوا ساخته بهروز شعیبی، و سومین فیلمی که نمایشش از دقایق دیگه شروع میشه فیلم خوب بر جلف 2 ساخته پیمان قاسم خانی. خب در بخش اول سودای سیمرغ دو مهمان عزیز کنار من هستن، آقای ایزد مهرآفرین و محسن آزاددل. آقای مهرآفرین سلام، به سودای سیمرغ خوش اومدید.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
آقای آزاددل سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه و همچنین آقای مهرآفرین عزیز.
خب بریم یکم راجع به حال و هوای جشنواره بگیم. فیلم‌های برگزیده مردمی به 9 فیلم رسیده. حالا یه سری اخبار غیر رسمی هم داره راجعش گفته میشه که من اول ابتدای صبح بود خوندم که 3 فیلمو گفتن فیلم‌های اول بوده، حالا با اینکه ترتیب اعلام نمیشه، روز 0 رو، شنای پروانه و فیلم درخت گردو رو شنیدم جزو 3 فیلم اولن.
رسمی جای اون شده
جزء اخبار غیر رسمی بود و زمان نمایش روز بلوار هم بود که اومد که روز 3 فیلم اوله. خبری دارید راجع به این مسئله اصلا چقدر؟
من خیلی اعتمادی به این خبرهای غیر رسمی ندارم، چون به هر حال اون جایی که بعد این خبر رو منتشر کنه خود ستاد جشنواره است، ولی به هر حال این ستا فیلم جزء فیلم‌های خوب و پرمخاطب جشنواره هستن قطعا.
احتمالاً هم تو این گردونه حذفی بمونن حالا
به نظر آخر.
شما چی آیازاد دل خبر خاصی داری؟
آره به نظر منم باز به نظر میسه رقابت بین همین ستا باشه در نهایت، ولی رسمی که اعلام نمیشه و این داستان جام حذفی تا روز آخر ادامه داره و امشب فیلم سکام حبس امروز حذف شد و اون ستا فیلم
اولین بنا... فیلمی بود که
بله بله و اینکه همون حرف که دیروز زدیم فیلمی بر نمیگرده، در حالی که این خیلی عجیبه، ممکنه یه فیلمی یه روز توی سینمای رأی بهتری بیاره یه جایی رأی کمتر بیاره، ولی تو این چند سالی که به این سیاق داره رأی اعلام میشه و جام حذفی تور شده هیچ وقت نشده فیلمی برگرده.
این دو فیلمی که اضافه شد به بخش مسابقه قضیه چیه؟ عنکبوت و پسرکشی؟
مسابقه نیست، خارج از مسابقه است. به نظرم اتفاق بدی نیست.
پسرکشی در بخش مسابقه داوری نمیشه،
چون به هر حال کار مجیدی احتمال رسیدنش بسیار زیاده، چون فکر میکنم امروز در کوروش یک نمایش جنبی داشته این فیلم و اتفاق بدی نیست به نظر من این که به هر حال عنکبوت برای اهالی رسانه به نمایش در بیاد و ببینن کیفیتش رو ارزیابی کنن نسبت به فیلمایی که تو جشنواره وجود داشته.
یه خبرم راجع به آشغالای دوست داشتنی اومد که خیلی عجیب غریب بود، سریع هم تکذیب شد.
بله. آره البته پسرکشی اضافه شده به بخش مسابقه. بله بله. عنکبوت و این بله. فیلم شین اینا خارج از مسابقه ان که داوری نمیشن. بله.
خب بریم دیگه از اخبار و اتفاقات امروز اگه نکته ای چیزی هست. محسن آزاددل،
عرض بزرگتون همون حاشیه اصلی فعلا همین فیلم خورشیده که هنوز معلوم نیست که واقعا جشنواره فجر تا کی پای این فیلم وای میسته، چون که الان امروز هم در اومده که دوتا همین الانش دوتا بند آیین‌نامه نقض شده، یکی ارسال نسخه نهایی فیلم‌ها تا 25 دی برای نمایش در سینماها و یکی هم این که خب بالاخره این فیلم وسط جشنواره یه فیلم اضافه شد به بخش سودای سیمرغ، در حالی که خیلی روک توی آینامه اومده که 22 فیلم بیشتر نمیتواند باشد ولی شده 23 تا و پسرکشی اضافه شده. امروز هم قرار بوده که دو تا نمایش مردمی توی فرهنگ و ایرامال داشته باشه که نرسیده به اون سینماها، ولی همونطور که شما گفتین فکر می‌کنم تو کوروش
هم خصوصی آره. داشته بله،
ولی نمایش مردمی دوباره نداشته. الان تکلیف فیلم پسرکشی اون بنده خداها معلوم نیست، چون من از اونام که اطلاعات گرفتم گفتن که ما همون ساعته فیلم خورشید تو اون سینماها اکران داریم، اونطور یه سالون دیگه به طور فوق‌العاده. بله. اینا خیلی عجیبه که بالاخره مردم
یه سوال میخوام آقای مهرفنگ عزم میخوام بله. صحبتشون رو قطع میکنم چون وقتمون خیلی کم و فشرده است، بعد صحبت کنیم راجع به فیلم مجید مجیدی. من از یکی از مهمونای عزیزمون چند وقت پیش پرسیدم دقیقا در آستانه برگزاری جشنواره که این که حالا میگن که آقا فیلم باید حتما آماده باشه تا بعد پذیرفته بشه، گفتم ما خودمون رو بذاریم جای هیئت انتخاب یا مسئولان جشنواره، میخوام نظر خودت نظر شخصی تو بدونم، به راحتی از کنار اسمی مثل مجیدی باید گذشت یا نه به خاطر اینکه حالا فیلمش نرسیده بذاریمش کنار؟
اگر بخوایم احساسی به موضوع نگاه کنیم و اینکه به هر حال بخوایم نگاه احساسی داشته باشیم، قاعدتا نه، مجیدی فیلمساز بزرگیه و هم مردم هم مخاطب و هم جشنواره براش حضور مجیدی مهمه.
چند سالی بارم فیلم میسته.
بله بله، به هر حال وجود مجیدی خودش برن. نه در جشنواره فجر، در خیلی از جشنواره مهم دنیا مجیدی حضورش مهمه برای اونها، ولی اینکه به هر حال این اشکال آیین‌نامه‌ای وجود داره و ما یه قوانینی داریم، اینم خودش بر جای خودش باقیست و به نظرم این پارادوکس بعد به هر حال حل شه. هم حضور مجیدی به نظر من مهمه، همین گفتم ما در خیلی از جشنواره‌های مهم دنیا حضور مجیدی براشون مهمه، حالا یک جشنواره که داخلی قطعا براش خیلی مهمتره، ولی این اشکال هست که آیا بقیه فیلمسازا هم این امتیاز و ویژگی براشون وجود داره یا نه. برای این اشکال آیین‌نامه‌ای وجود داره، ما یه قوانینی داریم، به نظر من قانون احترام به قانون بیشتر از احساس و عواطف مهمتره.
این بحث تبعیضه راجع به یکی از منتقدارم حرف و حدیث به وجود آورده.
من خیلی اونا رو به نظرم خیلی بازیای رسانه‌ایه و یک الگه هایی که فیلمسازهای دیگه شاید وجود داشته باشه اینجا میخوان در واقع تلافی بشه، اینا رو من نمیپسندم. یعنی اینکه شما به خاطر اینکه مثلا چیز یه کاری کنی بخواید مثلا بیاین فیلمساز رو دوچار چالش کنی، فیلمساز من مطمئنم برای مجیدی این شکلی نیست که احساس این داشته باشه که مثلا من آدم در واقع فیلمساز ویژه‌ای هستم که باعث مثلا افتخار جشنواره از حضور من، نه، اون داره واقعا تمام تلاشش رو میکنه که فیلم رو برای در واقع مخاطبا، برای ماهایی که دوست داریم فیلمش رو ببینیم آماده کنه و این در واقع امتیاز خود مجیدیه نه امتیاز جشنواره. یعنی به هر حال یه فیلمساز بزرگی که همه منتظر دیدن فیلمش هستن و اینجوری که بخواد در واقع بی‌حرمتی به فیلمساز بشه با طعنه و لیچار و اینها من نمیپسندم.
آزاد به شما.
مثلا شما پرسیدی که شما خودتون بذار جای جشنواره فجر آیا به راحتی نامش میگذاریم، من میگم شما خودتون بذار جای فیلمسازای دیگه. بالاخره این حق برای اونها هم بوده که الان شما فرض کنید که به هر حال اتفاق نیفته و فیلم آقای مجیدی کلا نرسه، هرچند احتمالش کمه و احتمالاً میرسه
به رسانه‌ای که قطعاً میرسه چون روز آخره.
آره ولی خب این بازی که شد و این حالا امروز و فردا کردن ها و اینا یه ذره کلا برای اعتبار خود جشنواره فجر خورده بده.
آره این... خب ما به نیمه جشنواره رسیدیم، فیلم‌ها رو چطور دیدی؟
ببینید به نظر من مثل
جنبندی از فیلم‌ها داشته
همه
باشیم.
دوره حداقل این 4 5 دوره اخیر ما 4 5 تا فیلم خوب داشتیم در همه دوره‌ها و الان هم خارج از اون عرف نیست، یعنی به هر حال تو این جشنواره ما تا اینجا 3 4 تا فیلم خوب داشتیم، قطعا یکی دو تا دیگه هم خواهیم داشت و مثلا دوره‌های دیگه اینجوری نبودی که مثلا ما در یه دوره یه دفعه مثلا 10 تا فیلم خوب داشتی باشیم یا مثلا یه دونه فیلم خوب وجود داشته باشه. به لحاظ کیفیت و تنوع آثار به نظر من روالی داشته که هر ساله بود.
اون فیلم های خوبه تو میتونی بگی؟
من به هر حال شنای پروانه رو دوست داشتم، روز صفر رو دوست داشتم، کار مهدویان با اینکه مشکل در واقع دیدگاهی باش دارم دوستش داشتم در بود ساختری و یکی دو تا فیلم بی ادعای دیگه.
خب این که میگه اختلاف دیدگاه دارم ولی دوست داشتم اون یکم بیشتر.
به هر حال ببینید میگم من به عنوان کسی این حرفو میزنم که از دقیقه 5 تا آخر این فیلم گریه کردم و واقعا ماتم زده بودم در تموم در واقع طول فیلم، ولی چشممو نمیتونم روی اشکالات و در واقع شیطنت های مهدویان در این فیلم ببندم. فیلم یک جاهایی یک شیطنت هایی میکنه و ای کاش نمیکرد و ای کاش این فیلم جوری دیگه ساخته میشد تا یک فیلم ویژه و ماندگار به نظر من در تاریخ سینمای ما میشد این فیلم و میشد کارهای بزرگی با این فیلم انجام داد.
درخت گردو یک فیلم ملیه به نظرت؟
خیلی سخت میشه این اسم روش گذاشت الان. کاشکی میشد واقعا.
و آقای مهرافرین مثل من با اون تیکه پایانی که اون دختر رو به اون فضای دختران تهران
داره.
و اینا رو
ببینید از
اون به نظرم خیلی ضربه زننده بود.
اصلا فیلم به نظر من مرثیه است برای کردستان و کردها، کاری به ایران نداره و این اشکال اساسی فیلمه. کردها و کردستان و اون جغرافیا بخشی از ایرانه. این نیست که شما فقط بخواین در واقع فیلم رو روایتگر یک قومیت کنین و این از اول فیلم شما میبینید تا انتها یک پرچم ایران شما در طول فیلم نمیبینید.
بله.
این یه چیزی نیست که شما بگید یک نشانه در فیلم وجود داره. بارها و بارها حالا من چون نمیخوام در واقع یک برخورد تندی با فیلم داشته باشم چون فیلمو دوست دارم، ولی نشانه‌ها بسیار زیاده. بسیار. حالا اگر دوست داشتین من اینها رو عنوان می‌کنم یا توی برنامه
خیلی مختصر می‌خوای تیتروار بگی.
ببینید از شروع فیلم شما ببینید در واقع جنگنده‌های عراقی که در واقع بر فراز آسمان سردشت بودن هیچ هویت در واقع نظامی به معنی این که برای کدوم کشور ندارن.
شما عربی حرف زدنشون رو ما شنیدیم.
بله من میخوام بگم بعد نریشن چی میگه. نریشن میگه شما هم مثل ماها شما هم مثل من یه کسی رو در خونه دارین، یه بچه‌ای دارین که
میخواین دارن. بله بله
میخواین برسیم بهشون و شاید اشتباهی بمب رو یه جایی بندازین. اشتباه چی آقای مهدویان؟ مگه بمب رو کسی اشتباهی جایی میندازه؟ سردشت در واقع در 4 نقطه پرجمعیتش در 7 تیر سال 66 بمباران میشه. این نبوده که یک حالا خلبانی به اشتباهی یه دکمه ای رو بزنه بمبی رو خلاص کنه. شما در طول فیلم میبینید هیچ ساختار و سیستمی وجود نداره که به اینها کمک کنه. حتی اون سپاهی در یه همومون نمیتونه باز کنه که مردم برن توش اونجا دوش بگیرن. باز این قادره که در واقع در همون باز میکنه. یه اینسرت گذاشته بنبست وحدت دوشگاه بالای در واقع
من این همومه رو یه اشاره بکنم. من برای خودم سوال شد وقتی به فیلمساز اینقدر به جزئیات داره توجه میکنه که توی تبریز نشون میده که اون کسی که صاحب همومه را نمیده اینها رو
اونجا میگن نگید شیمیایی
بعد چرا نمیاد این جزئیات رو حالا دیگه لازم نیست در هر جزئیات کلیات رو ما ببینیم. اصلا هیچ هویتی چیز نیست.
بله.
ولی یه نکته ای رو چون حالا من تو صحبت حالا دوستان منتقدم با هم صحبت میکردیم این بحث اشارهه به نظرت چون به هر حال وقتی داریم میگیم راجع بمباران شیمیایی سردش معلومه که طرف عراق بوده.
نه.
طرف مقابل
نه.
این اشارهه لازم هست یا نه؟
قطعه به یقین. شما ببینید از منظر یک مخاطب امروزی ببینید که هیچ اطلاعاتی در مورد جنگ نداره. شما از جوانای امروزی بپرسید اصلا چه اطلاعاتی یک جوان امروزی از جنگ داره، چه اطلاعاتی از جغرافیا داره. این تازه من مخاطب ایرانی رو میگم. شما اگر یک مخاطب خارج از ایران باشید اصلا نمیفهمه فرق عراق و ایران رو نمیدونن. اصلا شما مثل اینی که ماها خیلی اون نمیدونیم مثلا فنلاند و دانمارک چه تفاوتایی با هم دارن. و یک مخاطب خارجی واقعا درکی از اینکه این هواپیما این جغرافیا برای ایران یا عراق نداره. خب این به نظر من ضعفیه که حداقل مهدویان میتونست در واقع با یک خطکشی و با یک نشان شناسی خیلی ریز این خطکشی رو در واقع ایجاد کنه. شما در دادگاه لاهه همش حرف از کردها. آقا پس ایران کجاست؟ یعنی شما میخوام بگم حتی مهدویان در حد اینکه یک پرچم پشت اون بنز بزنه که آقا اینو حداقل سفارت ایران برد در دادگاه لاهه، چون در این قضیه کل این کار جمهوری اسلامی انجام داد که در واقع اون شخص بتونه بره در دادگاه لاهه و این کار، مهدویان حتی از گذاشتن یک پرچم در واقع امتناع میکنه و پر از این نشان هاست فیلم. حالا من میگم شما حتی اون دیالوگ معروفی که در فیلم وجود داره که مثلا کردها اگر صبور نبودن تا الان
اگه این امیدو نداشتن آره
از نابود شدن. خب اینها چرا؟ من میخوام بگم با علاقه بسیار زیاد به مهدویان و سینماش دارم این صحبت ها رو میکنم که فیلمی میتونه اطلاق یک فیلم ملی باشه متاسفانه با این، حالا من نمیدونم شیطنت، نمیدونم اسمشو بذارم، نادانسته این اتفاق متاسفانه برای این فیلم افتاد.
خب یه فیلم دیگه هم داشتیم که حالا خیلی حرف و حدیث داشته راجبش، روز صفر بوده. هم دیدگاه‌های مثبت داره، هم دیدگاه‌های منفی داره، یه سری دیدگاه‌های حالا مابین هم هست. راجب این هم نکته محسن آزاددل داری؟
من روز صفر رو والا همونطور که گفتی جز فیلم‌های محبوبم هم و تا الان به نظرم بهترین فیلمی که من خودم به شخص دیدم روز صفر بوده و فیلمی بود که من خیلی دوست داشتم با یک قهرمان جدیدی من توی سینما ایران با این فیلم حقیقت آشنا شدم و آقای امیر جهیدی بازی خیلی خوبی داشت. من خیلی دوست داشتم این فیلمو. تنها مشکلم که با این من فکر میکنم انتخاب نقش آقای ساعد سهیلی بود که فکر میکنم خیلی به نقش نخورد و در لب من با بقیه فیلمه، حتی اون پایان فیلمم که خیلی ایراد میگرفتم، من باش اوکی بودم که این آدم رفت تو دل مردم و من یه آدمم از تو دل مردم و اینا، اصلا باش مشکل نشد. به نظر من تا الان بهترین فیلم که دیدم روز صفر بوده.
خب خیلی شما یه نکته کوتاه، چون وقتمون تمام تو این
بخش. با احترام به محسن، به نظر من روز صفر با اینکه فیلم خوبیه ولی با اینکه یه فیلم خیلی خوب باشه فاصله خیلی زیادی داره، چون در جزئیات و کلیاتش داره ایرادات بسیار زیادی از جزئیات صحنه بگیر که مثلا لنکروز 2016 شما در کار می‌بینی، آیفون ایکس می‌بینی، صحنه به نظرت یه جاهایی در اجرا باسمه‌ای میاد، بازی سهیلی خیلی اشتباهه، گریم با اینکه ملکان خودش گریمو رو خیلی خوبه، گریم ساعد اشتباهه، فیلم دیر شروع میشه، تا دقیقه 60 و 70 یک پیش درآمدی داره که اصلا لازم نیست، شما با دو تا نریشه میتونی همون کار رو انجام بدی. ولی با همه اینها فیلم خوبیه ولی اطلاق بهترین فیلم براش به نظرم کار سختی.
اجازه بدم تا اینجا من دیدم.
خیلی خیلی ممنون از محسن آزاددل و ایزد مهرآفرین. یه فاصله کوتاه میگیریم و برمیگردیم، بخش دوم صدای سیمرغ رو همراه شما هستیم. صدای ما رو از پردیس سینمایی ملت، محل برگزاری 38مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. اینجا کنار من محمد صابری از کارشناسان و منتقدان سینمایی. آقای صابری سلام، به صدای سیما خوش اومدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان نازنین برنامه و امیدوارم که بتونیم گفتگوهای مفیدی رو داشته باشیم دقایقی پیش.
انشالله بیایم از این فیلمی که همین دقایقی پیش نمایشش به پایان رسید، روز بلوا، صحبت بکنیم. یک موضوع خیلی روز که برای همه هم خیلی آشناه و شاید دغدغه خیلی از خانواده ها هم باشه. چطور دیدی فیلم رو؟
اگر بخوام در مورد تازه‌ترین ساخته بهروز شعیبی صحبت بکنیم و منصفانه هم موضع بگیریم، به نظرم تو 3 ساعت میشه در مورد روز بلوا صحبت کرد. ساعت اول که ساعت مهمی هم هست، همین نکته‌ای که اشاره کردی، انتخاب سوژه و رفتن سراغ بحث مفاسد اقتصادی، حالا از منظری که فیلم دست گذاشته روش، به نظرم اتفاق مبارکیه که حتما میتونه فیلم رو جز فیلم‌های مهم جشنواره امسال قرار بده. ساعت دوم که به نظرم میتونیم درباره صحبت بکنیم، فیلم در کارنامه بهروز شعیبیه. شعیبی به نظرم دیگه رسیده به مرحله‌ای که یه ذره جدی‌تر باید در مورد این که در سینما به دنبال چی هست باهاش به یه توافقی برسیم به عنوان مخاطبین کارهاش. و یک مقدار من خودم احساس میکنم که بهروز شعیبی هنوز خودش رو در سینما پیدا نکرده، هنوز در حال تجربه کردنه و فیلم روز روز بلوا هم به نظرم با استانداردهایی که در سالهای اخیر در بخش فیلم اولی ها داشتیم از جنس فیلم اولی کارگردان بود. من پختگی که از بهروز شعیبی انتظار دارم در روایت کردی در ساخت در کارگردانی ندیدم توی این فیلم و به نظرم میاد که لااقل در کارنامه خود بهروز قدم رو به جلوی نبود این فیلم. ساعت سوم که باز هم به نظرم حائز اهمیته به عنوان محصول سازمان رسانه اوج باید ببینیم روز بلوا رو و اینکه اولویت های سازمان رسانه اوج و نسبتش با این فیلم طبیعتاً از منظر انتخاب سوژه حتما برای سازمان اوج هم مهم سرمایه‌گذاری روی این فیلم، منتها از منظر پرداخت و رسیدن به یک قصه استاندارد سینمایی ما امسال با کمیتی در کارنامه اوج مواجهیم که متاسفانه یک مقدار به نظر میرسه کیفیت رو تحت تاثیر قرار داده و تا الان لااقل فیلم هایی که از مجموعه آثار اوج چهار فیلمی که در جشنواره امسال داره غیر از یک مورد لباس شخصی که بر اساس سلیقه شخصیم به نظرم فیلم آبرومندی از کار در اومده یه ذره نگران کننده است و روز بلوا خروج و آبادان 1160 یه زنگ هشداره برای سازمان اوج که شاید بتونه یه توازنی بین کمیت و کیفیت آثارش برای ادامه راه داشته باشه. من خلاصه سعی کردم سه تا سرفصل بگم خدمت.
پس یعنی الان بین محصولاتی که از اوج داشتیم و لباس شخصی رو تو فیلم موفق تری میدونیم؟
من حتما موفق
تری. خروج رو دیدی چون ما هنوز ندیدیم.
من بله خروج رو فرصتی شد که دیدم و حتما فاصله داره از سینمای ابراهیم حاتمی کیا، حتما فاصله داره از انتظاراتی که
خیلی اظهار نظر راجع به خروج متفاوت شد. یعنی روز اول جشنواره دو سه تا از نشریات یادداشتای خیلی مثبتی راجع به خروج نوشتن ولی هر چی اومدیم جلوتر دیدیم یادداشت‌ها کفه منفیش سنگین‌تر شد.
من خیلی دارم محافظه‌کاری میکنم از منظر اینکه فیلم هنوز برای دوستان رسانه اکران نشده، قضاوت و پیش‌داوری بهتره که شکل نگیره براش و نباید فراموش کنیم فیلم کار ابراهیم حاتمی‌کیا که از بزرگان سینمایی که علاقه‌مندی من به سینما ایشون یه ذره دست و پامو بسته برای اینکه بخوام وارد جزئیات بشم در مورد ایراد فیلم. فیلم 20 تا 25 دقیقه واقعا درخشان سینمایی در مقدمه و طرح داستان داره. یک بازی بی‌نقص به عنوان کاراکتر اصلیش رحمت با بازی فرمارز غریبیان داره که حتما اون یکی از شانس‌های دریافت سیمرغ که تو واکنش‌های مثبت هم بی‌تأثیر نبوده بازی آقای غریبیان و یک نیمه دوم و پایان‌بندی به شدت ناامید کننده لااقل از منظر من که امیدوارم دوستان رسانه بیشتر در موردش صحبت بکنن در ادامه.
فیلم‌های دیگه‌ای که توجه تو جلب کرده حالا خارج از این فیلمایی که اسم بردیم؟
من مشخصاً تا اینجا دو فیلم درخت گردوی محمد حسین مهدویان و شنای پروانه محمد کارت رو بیشتر پسندیدم به نسبت فیلم‌های دیگه‌ای که توی جشنواره بود. منتها یک معدل اگر بخوام بگیرم به نسبت انتظاری که از ویترین جشنواره امسال به واسطه اسم‌ها داشتیم هنوز اون اتفاق خوبی که منتظرش بودم برای من نیفتاده و امیدوارم که در ادامه راه باقی فیلم‌هایی که هنوز ندیدیم یه مقدار بیشتر ما رو ارضا کنن از منظر استاندارد. تقریبا
فیلم‌های کنجکاوی برانگیزی که موندارم دیدی دیگه، فکر کنم پس اون اتفاق نیفته.
هنوز امیدواریم ما، یعنی هنوز به نیمه راه جشنواره رسیدیم و امیدواریم که در جدول اکران اتفاقای خوبی بیفته که بتونیم کماکان صحبت بکنیم در مورد فیلم‌های جسورانه. ما الان تا اینجای جشنواره سوژه‌های جسورانه زیاد داشتیم، من تا فیلم جسورانه متأسفانه نداشتیم.
خیلی خیلی ممنون محمد صابری، ازت خداحافظی می‌کنم. بخش‌هایی از فیلم لباس شخصی رو می‌شنویم و برمیگردیم. بخش نقد رو با دو منتقد و کارشناس سینمایی با شما ادامه می‌دیم.
شاید ساختار اطلاعاتی بودین ولی باید برای توضیح. بعد از انقلاب سه گروه در برابر خواسته مردم ایستادن: راست، التقاط، چپ. راست یعنی سلطنت طلبا، التقاط هم مسلمانایی که قاطی کردن مثل مجاهدین، امت، فرقان. و اما میمونه چپ یعنی بخش ما، ایدئولوژی های مارکسیستی مثل اتحادیه کمونیستا، رنجبران، پیکار، چریکای فدای خلق و حزب توده. برای همه اینا من نیروی عملیاتی کافی دارم. حزب توده تا حالا باش مشکل عملیاتی نداشتیم، مشکل امنیتی هم نداشت. اهل مطالعه. یه نفر رو میخوام که 24 ساعته وقتشو بذاره رو حزب توده.
که منو بهتون معرفی کردن که قبلا باشون کلکل داشتم.
برادر یاسر شما امتیازهای زیادی داری. ولی یه نکته است که منو نگران کرده.
چی؟
اینکه گفتی به خاطر عقیدت اینجا.
نباشم. شما از من چی میخواین؟
اینکه طبق مقررات رفتار کنی. و بگی چشم.
استخوان. بله دیگه چشم. صدای ما را از پردیس سینمایی ملت، محل برگزاری 38مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. اینجا کنار من امیررضا تجویدی و سیداریا قریشی، دو کارشناس و منتقد جوان سینما ایران هستند که به هر دو عزیز سلام و خوش آمد میگم. آقای تجویدی، چون اولین باره که تشریف آوردید، با شما شروع میکنیم.
خیلی ممنونم، عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و در واقع شنوندگان برنامه‌تون. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشی.
انشالله. آقای قریشی که همیشه با ما همراهی و لطف داری به صدای سیمرغ و سینما معیار، خوشحالیم که یک بار دیگه در خدمتی.
همینطور من سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان عزیز. خسته نباشیدم میگم بابت پوشش مداوم جشنواره، امیدوارم بحث خوبی داشته باشی.
انشالله. من گفتم امروز یه روز خاصه از این جهت که توی این 9 فیلمی که جزو فیلم‌های برتر مردمی شده، ما امروز قراره هر سه تا فیلمی که می‌بینیم جزو این 9 تا هست. از این جهت یه روز خاصیه. بیایم از فیلم اول مغز و استخوان صحبت بکنیم که راجب بازی پریناز ایزدیار بیشتر از نکات دیگرش صحبت شده بود قبل از جشنواره و در حال روزهایی که ما فیلمو هنوز ندیده بودیم. فیلمو چطور دیدین آقای تجویدی؟
فیلم مغز و استخوان به نظر من خیلی شروع خوبی داره، یعنی خیلی مبتنی بر الگوهای فیلمنامه نویسی کلاسیک شروع میشه، خیلی خوب اتفاقات رو در پرده نخستش توضیح میکنه، مسئله مرکزی درگیر کننده ای رو مطرح میکنه که نمونه مشابهش رو کمتر دیدیم تو سینما ایران تو سالهای اخیر، و در واقع موفق میشه اون میخ اول رو محکم بکوبه. اما مسئله اصلی که فیلم داره اینه که به یک بار موقعیت مرکزی خودش رو کاملا میگذاره کنار و با ورود شخصیت‌های جدیدی به داستان اساساً کلاً روی کرده در واقع فیلم مسئلش و خود مسئله مرکزیش به یک باره میره به یک سمت جدیدی، مسئله جدیدی رو پیش میگیره و کلاً دو تا از شخصیت‌های اصلی ماجرا رو میگذاره کنار و فیلم رو از طریق شخصیت‌های دیگری ادامه میده و پیگیری میکنه که درسته که حضورشون مکمل خوبیه برای پیرنگ مرکزی قصه، اما فراموش شدن اون پیرنگ و شروع کردن پیرنگ دیگه‌ای که کاملاً فوکوس میکشه، یعنی کاملاً تمرکز مخاطب رو به خودش جذب میکنه، باعث میشه که فیلم در واقع از یک جایی به بعد کاملا وارد یک فضایی بشه که انگار با دو تا پیرنگ مواجهه، نمیدونه اطلاعاتش رو چطور به صورت متوازن بین این دو تا پیرنگ تقسیم بکنه و درگیر یک در واقع بلا تکلیفی اساسی میشه در انتخاب مسئله مرکزی خودش و این بلا تکلیفی بسیار آسیب زده به پایان بندی فیلم، چون با فیلمی مواجهیم که پایان بندیش نه پایان شخصیت ها و مسیر اوناست، نه پایان راه حل هیچ کدوم از اون دو تا مسئله ای که معلوم نیست کدومشون مسئله مرکزی فیلمن، و از این جهت به نظر من متاسفانه فیلم یک ایده خیلی خیلی خوب رو هدر میده و با در پیش گرفتن یک مسیری که خیلی شبیه فیلم‌های کلیشه‌ای در واقع سینما ایران در بخش درام‌های اجتماعی مسیری رو در پیش میگیره که دیگه چندان شاخص و متمایز نیست به نظر من.
ممنون. آقای قریشی شما؟
من کاملا موافقم و امروز فکر می‌کنم خیلی خوب توضیح داد. در واقع فکر می‌کنم احتمالاً بخشی از استقبالی که از این فیلم شده باعث شده بیا جزء آرای مردمی به خاطر همون درگیر کنندگی چالش مرکزی که ایجاد میکنه، یعنی خیلی چالش سنگین و جدی و تکان دهنده، این که حالا زنی احتمالاً قراره که بین همسر و فرزندش یکی رو انتخاب کنه، ولی دقیقاً مشکل اینه که این مسیر رو نمیری، یعنی به جای اینکه حالا این طرح گسترش پیدا کنه ما با ابعاد مختلفی روبرو شیم، دقیقاً شخصیت‌های جدید میان که ما فکر می‌کنیم قراره که به همین خط اصلی کمک کنن، ولی یه خط داستانی میاد از جای به بعد به صورت موازی پیش میره که ناتمام هم راه میشه، یعنی اصلا تکلیفش معلوم نمیشه.
همون کاراکتر برادر جواد عزتی و حالا اون اتفاقایی که میخواد پیگیری بکنه،
اون اصلا یه داستان جدا پیدا میکنه، اینکه حالا پولی رسیده و این میفته دنبالش که ببینه چطور میتونه.
من فکر میکنم مثلا اون اگه حذف میشد هیچ اتفاقی هم نمیافتاد، چون واقعا مسئله چیز دیگه ای بود از ابتدا و تماشاگر اصلا میخواد چیز دیگه ای رو دنبال بکنه،
یا باید حذف میشد یا اینکه رب پیدا میکنه به اون خط اصلی، یعنی کاراکتر محوری که پریناز ایزدیاره هم حالا بیفته دنبال آزاد کردن اون آدم که یک راه میانبر ایجاد چه برای رسیدن به هدفش، ولی کاملا این دو شاخه از هم جدا میشن و هر کدوم مسیر خودشونو میدن و در نهایت میرسیم به همون پایان بندی بعدی که شاید ناشی از نوعی بلا تکلیفیه، یعنی انگار که حالا مثلا فیلمنامه‌نویس مونده که من چجوری جمع کنم فیلمو و حالا تو یک صحنه یک سری شعار شبه فلسفی داده میشه و
که اصلا مال اون آدم هم نیست.
دقیقاً.
یه جوری به همون بلای فیلم قبلی دوچار نمیشه، فیلم قبلی که حمیدرضا قربانی ساخته بود، خیابان انتهای خیابان 41م
فکر کنم، آره
من انتها داشت یا نداشت خیابان 41م
انتها داشت مطمئنم که داشت
آره فکر کنم خیابان 41م بود،
شاید باز بشه گفت که یه پیشرفتی نسبت به اون فیلم برای آقای قربانی، یعنی حداقل تا یه جایی.
نه من دارم انتها رو میگم، یعنی اصلا یهو ول میشه اونم. من یادم میاد که وقتی تموم شد یهو به خودمون اومدیم دیدیم
هم بندی شده به نظر میرسه.
ببین یه نکته‌ای که داره و به نظرم اونجا خیلی آسیب خورده اینه که این ماجرای شوهر سابق ماجرای بدی نیست، یعنی کمک میکنه به پیرنگ اصلی. ولی حالا بخوایم وارد بحث فیلمنامه ماجرا بشیم، قرار بوده یک بهانه‌ای باشه برای تغییر نیاز شخصیت‌ها. یعنی نیاز اول صرفاً اون پیوند مغز و استخوان است، از یه جایی به بعد قراره که موندن این آدم‌ها پای اون زندگی زناشویی و اون ارزش‌ها هم مهم باشه. مشکل فیلم اینه که بهانه تبدیل میشه خودش به پیرنگ مرکزیه.